خبر گزارش های 8 آگوست را از استودیوی مرکزی رادیو زودی من شالوی گلخوجه تقدیم میکنم. سلام، امروز در برنامه کی چند سال گرفت؟ دادگاه شهری دوشنبه بعد تقریبا 8 ماه حکم 16 میلیون زن و زنی مرگبار در پایتخت را صادر کرد. بدرغه برای نشامندی و یا قصه اون که چیگونه متادان ایرانی به خیابان‌های شهری هراتی افغانستان افتادند.
یک سال زنده بودم، بعد از یک سال ما را فرستادن اینجا وزیگاتی باید بری افغانستان.
مهتاب را گرفتند. مردم سیاره شبی دیروز های افکندن زمین به مهر و مشاهده نمودند. ساکنان دوشنبه هم این حادثه را تماشا کردند.
ده های ما وقتی همیرا میگیرتند مومانش بایشون رفتند که اگر همیرا پس چی نلی اسب و چی بزنی نماز بخونه چی بخونه میگیرن اون با مختوب سر میتین.
با گذشتی چند موازن و زنی مرگ بورا جوانان دو محله شهر دوشنبه دادگاه حکمی اومیلون رو اعلان کرد. در رابطه با این زن و زنی که ماه انور صورت گرفت، در اول 20 نفر جوان بازداشت شد و اخیران تعدادی از آنها حکمی خود رو گرفتند. میرزونه بی خالقزاد در برای حکمی دادگاه تفصیلات بیشتر دارد.
دادگاه شهر دوشنبه پس از 8 ماه بررسی و محاکمه پرونده پرسر و صدایی که باعث به مرگ دو طلبه مکتب شده بود جنبست نمود و این در قسمت اول 10 نفر از گناهکارانی که در کرسی عیبداری می نشستند، برخی با جرم کشتار، برخی با دست داشتن در این جنایت حکم آنها اعلان کرده شد و همین طور دادگاه شهر دوشنبه دو نفر از اینها را بر اساس ماده 104 یعنی کشتار برای 10 سالی روانه زندان نمود و 5 تن دیگر از اینها را برای 5 سالی به زندان مجازات کرد و همچنین 2 نفری دیگر را 5000 سومانی جریمه نمود. این حادثه در ماه ینور رخ داده بود و در اینجا 20 نفر جوانان تقریبا یک ساعت میان خود با استفاده از آهن و آرماتور و دیگر اسباب های سرد به یکدیگر زنازنی نمودند که 2 جوان در اینجا کشته شد. گفته میشد که گویا همه این 20 نفر طلبگان مکتب های ناحیه سینو هستند، ولی بدتر در یک نشست مطبوعاتی وزیر معارف تاجیکستان وابسته به این حادثه شهر داد و گفت که اکثر اینها کسانی هستند که مکتب را خط نمودند ولی بنابر حالت افباشی در این حادثه شرکت کردند.
گزارش میرزا نبی خالقزاد بود. همکاران ما میگند والدان جوانان محکوم شده و وکیلان دفاع آنها نخواستند در این باره صحبت کنند. قرار است همین لحظه ها دادگاه حکم دو نفر دیگر از افراد بازداشت شده این گروه را اعلان نماید. خبرهای ما را در سامانه www.ozodi.org پیگیری کنید. خدمات گمرک ولایت سغد میگوید یک نفری را بازداشت کردند که میخواست تلفن های سامسونگ را غیر قانونی به تاجیکستان وارد کند. از بس که تلفن های سامسونگ در تاجیکستان محبوبیت زیاد دارند، قاچاقیان از دیگر کشورها بیشتر به نظر میرسند. دفتر مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 آگوست گفت هنگام معاینه گمرکی ماشین یک ساکن نوایه باباجان غفوروف 533 تلفن سامسونگ گالاکسی اشکار شده است. به گفته مقامات ساکن ولایت سغد تلفن های سامسونگ از قرغیزستان خریده قصد داشته است به پرداختی باج گمرکی به تاجیکستان انتقال داده فروشد. با گفته خدمات ارزش عمومی تلفن های قاچاقی بیش از 900 هزار سومانی است و تفتیش حادثه را دوستیتونی ولایت سغد شروع نموده است. شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید. در فرانسه احتمال قانونی شدن مقام رسمی بانوی اول جامعه این کشور را به دو تقسیم کرده است. گروهی میگویند نمیخواهند مالیات مردم صرف همسری رئیس جمهور شود. تعدادی هم بر اینند که همسری پرزیدنت باید مقام رسمی داشته باشد. قانون اساسی فرانسه به بانوی اول دادن مقام رسمی را پیش بینی نمیکند، اما به هر صورت ده ها هزار ساکن کشور مقابل مقام دادن به همسری پرزیدنت امضا گذاشتند. سجیده میرزا گزارش میدهد.
بیش از 200 هزار شهروندی فرانسه امضا جمع کردند و میخواهند با بریجیت مکرون همسری رئیس جمهوری فرانسه مقام رسمی بانوی اول دادن نشود. در جریان معرکه پیش از انتخاباتی امانوئل مکرون از رئیسان جمهوری پیشین بارها انتقاد کرد که تا حال مقام همسر رئیس جمهور را قانونی نکردند و این راه را برای خرچهای مستقیم و بی نظارت بانوی اول از بودجه دولت باز کرد. مثلا برای همسر نیکولا سرکوزی ماه 60,000 یورو خرچ می شد. مقام رسمی بانوی اول معاش ندارد، اما به نگهداری دفتر کاری، یاورها و بودجه علاهیده اجازت می دهد. تشبوسکاری این جریان نقاش فرانسوی تیری پول ولیت است که وعده پیش از انتخاباتی مکرون را به او گوشزد می کند. مکرون در جریان معرکه انتخاباتی گفته بود که همسرش تنها نقش جمعیتی خواهد داشت و پولی انداز سپارنده ها به او صرف نمی شود. نقاش می گوید که مکرون از حالا چند کاتب و محافظ دارد.
در امریکا مقامی بانوی اول استفاده می شود و این به معنی 10 میلیون دلار است. او در سر تا سر جهان تأثیر بزرگی سیاسی دارد. می توان گفت او واسطه علاقه و فشنگی سیاسی است. من نمی خواهم که در کشوری ما چنین حالت تکرار شود.
با این حال نه همه فرانسوی ها از مؤلف این مراجعات پشتیبانی می کنند.
به فکر من نه تنها پرزیدنت مسئولیت دارد، بلکه بانوی اول هم نقش مهم می بازد. این باید ثابت کرده شود.
در همین حال معروفیت خودی امانوئل مکرون در بین فرانسوی ها رو به کاهش آورده است و در 3 ماه اخیر از 43 تا 36% پایین آمده است. این حالت یک دفعه سال 1995 در زمان رهبری ژاک شیراک مشاهده شده بود.
بالا گزارش داریم از حیات معتادان افغانستان. چندی از معتادان در شهر ایرود میگویند اصلا شهروند ایرانند، اما برای نشمند بودنشان آنها را از وطن به افغانستان راندند. ادامه موضوع را از طایری سفر میشنویم.
بهنام امیری میگوید شهروند ایران است و به دلیل معتاد بودن او را از کشور راندند. بهنام ادعا دارد که نظامیان ایرانی او را به افغانستان فرستادند. بهنام گفت ساکن شهر کرج ایران است و اکنون در میان ستم معتاد در اینجا در شهر هرات زندگی میکند.
یک سال ما را فرستادن اینجا، بازی گفته باید بری افغانستان، بری اونجا یک سال بمون، یک سال تموم شد ما زنگ میزنیم شما را میارن اینجا.
صابر مرادی شهروند افغانستان است. چندین سال همراه با بهنام در ایران زندگی کرده است. صابر میگوید پلیس ایران او را یک جا با بهنام اخراج کرد و به افغانستان فرستاد.
وقتی که رزمز شدم من برادر ایرانی ما که برادر ایرانی ما را دال میبینیم پلوی من نشسته، خوب میدانستم که ایرانی است. حتی اونجا یک صاحب منصب ایرانی از مرز که هنوز رد نشده بودیم، یعنی سر مرز از این پرسید که تو ایرانیستی یا نیستی، گفت ایرانیستم، باش ترکی هم صحبت کرد، بازم قبول نکردن، هر وزیر انداختنش تو افغانستان.
بهنام در اینجا یگانه شهروند ایران نیست. جعفر نیز به گفته خودش ایرانی است و به سبب نشعمندی از ایران اخراج شده است. جعفر میگوید مرزبانان ایران شناسنامه‌اش را به اعتبار نگرفتند و او را افغان پنداشتند و به این سوی مرز راندند. ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات حضور معتادان ایرانی در ولایت را تایید میکند، هرچند آمار مشخصی آنها را ندارد. جیرانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در هرات به رادیو آزادی گفت در گذشته 3 معتاد ایرانی در یکی از مرکزهای تبابت نشعه‌مندان در هرات معالجه گرفتند.
برنامه را ادامه میدیم. شب گذشته در گوشه های مختلف جهان از جمله در شهر مادرید مردم لحظه های گرفتن ماه را تماشا کردند. امسال دوم بار است که ماه زیر سایه زمین قرار میگیرد. نجوم شناسان میگویند گرفتن ماه و آفتاب یک امر معمولی است که سری هر چند وقت رخ میدهد. با گفته منجمان وابسته از باورهای مختلف مردم این حادثه طبیعی پیامدی بدی ندارد. برای یوسفی شب در مرکز دوشنبه بود و امرو با چند از ساکنان پایتخت گرفتن ماه را مشاهده کرد.
تیرشوی و یا گرفتن ماه در قلمرو تاجیکستان ساعت 22:20 دقیقه شب 7 آگوست آغاز شده 2 ساعت ادامه کرد. مشاهده ماه در این شب در هوای صاف و بی‌غبار دوشنبه آسان بود. در طول 2 ساعت تقریبا 20% ماه زیر سایه زمین مانده و تیره شد. ساکنان دوشنبه که در این ساعت‌ها در کوچه و خیابان‌ها بودند به این حادثه طبیعی چندان توجه زیاد نداشتند.
راستی گفت شما اگر ما رو نمی گفتید ما ایش نمی کردیم که هم مفتاب رو گرفته. خب ما یک چند بار در جای خود موندگیم اینا بار دویم است که در شهر دوشنبه میبینیم گرفتن مختار رو
ولی برای نفرانی که بار نخست به این حادثه طبیعی روبرو می شدند خاصا جوانان خیلی جالب به نظر می رسید.
بار اول است که گرفتی مختار رو دیده استودم. ما پیشتر در همین کتاب درسی در استنامه خونده بودم که همین این در نتیجه در سایه افت زمین ماندنی مختار چنین حادثه رو می دهد. پیشتر چنین حادثه رو دیده نبودم.
ساکنانی که در گذشته شاهد حادثه تیرشوی ماه یا آفتاب بودند از مراسم و عادت‌های صحبت میکنند که با آنها از بزرگسالان میراث مانده است. اما این بار کسی از شاهدان حادثه طبیعی تیرشوی ماه هیچ مراسم و یا عملی را انجام دادن نمیخواست.
در دهه ما وقتی همیرا میگرفتند مومان شبایشون رفتند که اگر همیرا پس چی نلی اسب چی بزنی نماز بخونه چی بخونه میگیرن اما با مختبه سر میتین نماز میخونن خیلی میزدن هم کمپیوتر پیشتن خیلی میگو سر میدن اکبا گفتی با.
در گذشته در تاجیکستان حادثه تیرشوی ماه و یا آفتاب را بیشتر تابش های دینی می دادند و باور داشتند که کدام نیروی ماه یا آفتاب را پناه می کند و صداهای بلند کوبیدن آهن و نمازگذاری آن را رها می سازد. گرفتن ماه در یک سال تا 7 مراتب به وقوع می آید و از قبل حساب شده است. سال جاری این باری دوم است که حادثه تیرشوی ماه اتفاق می افتد. چون این حادثه را ساکنان تاجیکستان امسال ماه فوریه نیز مشاهده کردند.
در این جزیره قریم برای فیدل کاسترو پیشوای انقلابی کوبا یک لوح یادگاری گذاشتند، هرچند این سیاستمدار بازبرانگیز خودش وصیت کرده است هیچ جای و چیزی را به نام او نگذارند. مقامات منطقوی قریم که روسیه آن را سال 2015 از اوکراین گرفت میگویند وصیت فیدل کاسترو بی‌جا بوده است. خرمون بخوزه در گزارش میدهد.
گرامی داشتی خاطر فیدل کاسترو برخلاف خواهشه. در نامه واپسین رهبری پیشین کوبا آمده است که نباید یگان انشاءات با دستر او به نام او گذاشته شود. در وطن فیدل کاسترو این وصیت جدن ریایه می شود ولی در قریم آن را ناعادلانه حسابیدند. آخری هفته گذشته ساحل دهه الینیفکا را به نام انقلابگری مرحوم کوبا گذاشتند. در این مراسم دمیتری پالونسکی معاون سروزیر حکومت قریم شرکت داشت. او با نیمتنه ظاهر شد که در آن عکس شریک کاسترو ارنست چه گوارا تجسم یافته است.
ما بارها تاکید کردیم که فیدل کاسترو دوست بزرگ اتحاد شوروی و روسیه بود. دویم این که شما میدونید با خواهش فیدل در کوبا قانون قبول شده است که طبق آن بعد مرگش نامگذاری شدن انشاءات منع است. ولی از نگاه ما این بی‌عدالتی است وقتی اسم یک ابرمرد و فعال سیاسی جاویدانی کردن نمی شود.
پالونسکی گفت که ساحل الینیفکا رو می شود به نام فیدل کاسترو گذاشت. یکی از ساکنان اینجا ایگور زاگریبالنی پیشنهاد را مقبول می داند.
نام دقیق این ساحل رمزیان است که قریم و کوبا مبارزان راهی آزادی هند. و ما پیروز می شویم.
پرده برداری از مجسمه با پایان یافتن فستیوال ورزشی اکستریم قریم 2017 می باشد. لوحه یادگاری با جایهای نشست مجهز شده است و خیلی زود به مکان جمامت های دوستانه تبدیل یافت. اما این اقدام را خود فیدل کاسترو چیگونه می پذیرفت؟ این را اکنون تنها می شود حد زد.
و یک خبر ورزشی. مخلصان فوتبال در شهر سکوپی پایتخت مکیدونیا یک روز پیش از بازی سوپر جام و یا جام اولی اویفا بین دسته های ریال مادرید و منچستر یونایتد جمع آمدند. میر شهر سکوپی میگوید ممکن است تا 20 هزار نفر روز 8 آگوست به اینجا بیایند. از بس که حرارت در شهر سکوپی به 40 درجه میرسد مقامات اویفا تصمیم گرفتند که برای آب خوردن بازیگران در بازی دو دفعه تنفس اعلان شود. نه تنها حرارت بلکه قیمت میمونخانه ها هم در سکوپی بالا رفته است. بنابر سبب اون که همه میمونخانه نیافتند بعضی از ساکنان پایتخت سکوپی مخلصان فوتبال را در خانه های خود مهمان میکنند. برای تامین ترتیبات انگوم بازی مقامات مکدونیا 2000 مامور پلیس را سفر بر کردند. اینجا میرسیم به فرجم برنامه. اگر شما میخواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید خبر و گزارش های ما را در سامانه www.azadi.tj پیگیری کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و ناکلاسنیک صفحه دارد و در آزادی یوتیوب نیز. برای شما روی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. دادگاه مسکو روز 8 آگوست تطبیق قرار درباره اخراج خبرنگار نشریه نوای گازتا علی فیروز به ازبکستان را منع کرد. علی فیروز به نقض قانون‌های مهاجرت روسیه متهم می‌شود. دپارتمان ژورنالیست تا انجام بررسی عریضه او در دادگاه اروپایی حقوق بشر تطبیق نمی‌شود. دانیل خیموویچ، وکیل دفاع خبرنگار، از حکم دادگاه اظهار خرسندی کرد.
حکم دادگاه معنی آن را دارد که نورماتوف به ازبکستان اخراج نمی‌شود. این خیلی خوب است.
علی فیروز روز 1 آگوست با اتهام نقض قانون مهاجرت در مسکو بازداشت شد. روز 1 آگوست دادگاه بسمنی قرار کرد که روزنامه‌نگار به ازبکستان بازپس فرستاده شود. علی فیروز میگوید او نمیتواند به ازبکستان برگردد زیرا او را به همکاری با سازمان‌های تروریستی متهم کنند. نمایندگان گروه بانفوذ شیعه‌های عراق در بغداد گفتند که دست کم 40 سرباز این گروه در یک حمله از طرف سوریه کشته شدند. شیعه‌ها در این حمله از نیروهای آمریکایی دامنگیر هستند. نماینده ائتلاف تحت نظر آمریکا، سرهنگ نیروهای پیاده نظام رایان دیلان این ادعا را رد کرد. نماینده میلیسه عراق احمد المقصوصی گفت که روز دوشنبه نیروهای آمریکا با پایگاه‌های آنها در ناحیه جمون از توپخانه‌ها تیر کشادند. این قلمرو در 12 کیلومتری مرز عراق جایگیر است. نماینده میلیسه ادعا کرد که به دنبال حمله از توپخانه‌ها هجوم جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز شده است. مقصوصی گفت که از 40 کشته شده 30 نفر سربازان او بودند. شیعه‌های عراق با پشتیبانی ایران در جنگ با نیروهای صادق پرزیدنت بشار اسد کمک می‌کنند. دو ساکن مرغاب در تاجیکستان برای تبلیغ عقیده افراطی در میان ساکنان ناحیه به 5 سال زندان محکوم شدند. طبق حکم دادگاه که نسخه آن روز 8 ایول به دست رادیو آزادی رسید، منبت قلوف و اسنوف در جمهوری قرقیزستان عضو سازمان ممنوع جماعت تبلیغ شدند و برای تشویق عقیده های افراطی به مرغاب برگشتند. دادگاه گفت در جریان محاکمه محکوم شده ها گفتند که ساکنان مرغاب از اسلام دور شدند و باید با راه تشویق دوباره آنها را به اسلام اصل برگردانند. جماعت تبلیغ یک سازمان مذهبی است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در کشور از سال 2009 ممنوع اعلان شده است. رهبر چچنستان رمضان قادیروف و پیشگوی سیاست‌شناس گلب پاولوفسکی او را از جایگزین‌های احتمالی پوتین در آینده خوانده است پاسخ داد. گلب پاولوفسکی روز 7 آگوست در صحبت با شبکه تلویزیونی داشت قادیروف را از داوطلبان اصلی کرمل عنوان کرد. بعد از 1-2 سال مسئله نظارت به پکت کرمل مطرح می شود و به نظر من رمضان قادیروف از داوطلبان اصلی خواهد بود، گفت پاولوفسکی. رهبر چچنستان توسط پیامرسان تلگرام با پاولوفسکی پاسخ داد و گفت همه متفکران دروغین که در مسئله رهبر آینده کرمل نظر می دهند باید یک نکته را از یاد نبرند که ماموریت کرمل خوجین دارد و خوجینش پرزیدنت پوتین است و ما از کران پیاده او هستیم. پایان اقتباس. زمین‌لرزه 5.3 درجه استراحتگاه سرادم بودروم واقع در ساحل‌های بحری میانه‌زمین در ترکیه را تکان داد. مرکز زلزله در 14 کیلومتری شهر بودروم قرار داشت. در این باره مرکز آموزش‌های گیولوژی آمریکا خبر داد. دایر به تلفات گزارش نشده است. آژانس مدیریت حالت‌های فوق‌العاده ترکیه گفت که زمین‌لرزه ساعت 11 صبح سه‌شنبه به وقوع پیوست. بودروم از استراحتگاه‌های دوست‌داشته ترک‌ها و خارجی هاست. ماهی گذشته زمین‌لرزه قوی 2 نفر را در جزیره استراحتی کاس به هلاکت رساند و مهمانان را ترساند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
azadi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
تا
تاجیکستان و افغانستان در زمینه انتقال نوبتی شهروندان زندانی این کشورها با وطنشان با موافقه رسیدند. بر اساس سازشنامه استرداد زندانیان، ده ها زندانی تاجیک افغان امکان انتقال به وطن و ادامه اجرای مهلت جزایشان را در کشورهای خود به دست می آرند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. سفیر تاجیکستان در افغانستان شرافالدین اماموف در یک صحبه با رادیو آزادی گفت که روز 6 آگوست در جریان دیدارش با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در شهر کابل روند اجرای سازشنامه استرداد زندانیان بررسی شد. شرافالدین اماموف میگوید استرداد یا بازگرداندن محبوسان به کشور به همه گروه های شهروندان محکوم شده مربوط خواهد بود.
یک قسمت مثلا شخصیت اینا را از طرف دورامون معین کردن ما تقاضا میکنیم یک روند طولانی تر از این لطفا معلومات میگیریم با مرکز میتیم اونجا مثلا باید دقیق ساخته شود درکت شخصیتشون اول میباید دقیق سازیم شهروند ما هستانی بعد مطابق همون سازشنامه که معین کرده است از ناچ ما آماده کنیم تقاضای استرداد شپزیم.
در میان افراد محکوم شده برای صادر کردن جنایت در افغانستان اینچنین 7 زن تاجیک هم می باشند که همراه با کودکان خردسالشان پشت پنجره نگهداری می شوند. یک مقام وزارت کارهای خارجه افغانستان روز 16 می سال جاری بر رادیو آزاد گفته بود که این زنها همه در زندان کابل نگهداری می شوند. یک نماینده سازمان بین‌المللی صلیب سرخ که حق وارد شدن به زندان و آگاه شدن از وضع زنان محبوس را دارد گفته بود که خود این زنها آن زمان برای انتقالشان به تاجیکستان مخالفت کرده اند. این زنها گفتند که بعد کشته شدن شوهرانشان در جنگ‌های افغانستان به این حال گرفتار شده اند. از روی سازشنامه استرداد محبوسان تنها در صورت آمادگی خود زندانی برای بازگشت به وطن و ادامه ادای مهلت حبس در وطن قرارداد استرداد این شخص عملی می شود. وزارت کارهای خارجه افغانستان می گوید که این بند قرار یک معیار بین‌الملل بوده و در چارچوب رعایت حقوق زندانی عملی می شود. شرافالدین اماموف در صحبه به رادیو آزاد شهر داد که سیستم دادگاهی افغانستان از 3 مرحله عبارت بوده و تنها پس از مرحله نهایی یعنی صادر شدن حکم دادگاه مسئله استرداد افراد زندانی بررسی می شود. ضمناً در سال 2010 میان وزارت‌های خارجه تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسیده و این سند حقوقی از جانب پارلمان‌های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه روز 16 می 2013 یک گروه 14 نفری محبوسان افغان از زندان‌های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان باید زندانیان تاجیک را از این کشور به تاجیکستان استرداد می‌کرد. ولی از جمله 5 تاجیک زندانی آن زمان تنها 2 نفر به وطن برگشته و 3 نفر دیگر از بازگشت به تاجیکستان سرکشی کردند. آن زمان سازمان بین‌المللی صلیب سرخ گفته بود که در صورت بازگشت این افراد به وطن از جانب نهادهای قدرتی تاجیکستان شکنجه خواهند شد. بازگشت به وطن و ادامه ادای جزای جنایی در زندان‌های کشورهای خود برای اکثر زندانی‌ها مهم می‌باشد. اکثر این گروه زندانی‌ها با امید دیدار با خویش و تبار، دسترسی به غذا و مهمات دیگر از دست خویشاوندانشان، خواهش انتقال به زندان وطن‌های خود را می‌کنند. چون این عریضه‌ها را در گذشته محبوسان افغان زیاد به عنوان مقامات تاجیک ارسال کرده‌اند. تاجیکستان سازشنامه انتقال محبوسان را با چندین کشور امضا کرده، آخرین مورد تصویب چنین سند با جمهوری چین در ماه ایول صورت گرفت. سازشنامه مذکور انتقال محبوسان را از حساب خودی آنها و یا خویشتبارشان در نظر می‌گیرد. فعلا در زندان‌های چین 16 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می‌شوند که اکثر برای قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. در خارج از تاجیکستان زندان‌های روسیه مکان نگهداری شمار زیاد شهروندان این کشور شده است. ولی نه همه 1700 شهروند محکوم شده به زندان گناه های خود را اعتراف کرده حکم صادر شده را عادلانه ارزیابی میکنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
در قرقیزستان جریان قبول عریضه های نامزد های انتخاباتی پریزیدنتی به انجام رسید و بر اساس تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ها اسم 52 نفر به حیث افراد قابل رقابت تصدیق شد. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در جلسه روز 7 آگوست این کمیسیون 5 داوطلبی کرسی پرزیدنتی از حق رقابت سیاسی محروم شدند. این نفران نتوانستند در مهلت مقرر شده هزینه انتخاباتی خود را تأسیس دهند. در میان آنهایی که از این فهرست بیرون شدند اینچنین یک فعال حقوق بشر رمان ریمنف است که همگی 34 سال دارد. قانونهای قرغیزستان به افراد 35 تا 72 ساله حق نامزد شدن در انتخابات پرزیدنتی را فراهم می آورد. با عینی چنین سبب رهبری کلی شرکت تجارتی امپریال دیولوپمند قطوقبیق بشباکوی 32 ساله هم از فهرست داوطلبان بیرون کرده شد. دو نامزد دیگر از جمله یک نفقه خور و یک رهبر بنیاد جمعیتی دستگیری سیاستی دولت های ترک زبان عریضه های خود را باز پس گرفتند. عین زمان تا امروز تنها یک نفر رهبر حزب سیاسی اوق شومقور تیمیر سریف رسما به حیث نامزد پرزیدنتی به قید گرفته شد. هنوز معلوم نیست که سرنوشت رهبری بازداشت شده حزب اتماکون امورбек تکیبویف چی خواهد شد. این سیاستمدار متهم در پاراگیری موردی محاکمه سودی قرار دارد و از روی قانونهای قرغیزستان تنها افراد عاری از داغ سودی می توانند در انتخابات اشتراک کنند. گولایم اشکیه و شوره مسائل قرغیزستان در رادیو آزادی میگوید تصمیم اصلی و نهایی بر دوش کمیسیون انتخاباتی است که حق دارد نامزدی بازداشت شده را بر رقابت انتخاباتی راه دهد و یا نه. گولایم اشکیه و گفت
در نوبت اول جمع‌آوری 30,000 امضای طرفداران که درستی هر یکی آن به طور جدی سنجیده می شود. هر نامزد باید برای شرکت در انتخابات 1,000,000 سومی قرغیزی مدل 22,000 دلار آمریکایی سپارد. این طلبات شاید برای نامزدها از حساب افراد غیر حزبی نظیر نفقه خوران مانع جدی شود. ولی یکی از سخت‌ترین چالش‌ها سپردن تست یا امتحان زبان قرغیزی می شود که از روی یک برنامه ویژه کامپیوتری قرغیزی تست قبول کرده می شود. به قول کارشناسان زبان ادبی قرغیزی نه تنها برای روس زبان ها بلکه برای نامزدهای قرغیز تبار هم چندان ساده و آسان نیست، چون که دایره استفاده این زبان در 25 سال استقلالیت قرغیزستان هم هنوز وسیع و همه جانبه نبوده است. نبود داغ سودی و نداشتن شهروندی کشوری دیگر طلبات سخت دیگری نامزدهای انتخاباتی است. شرکت داران جریان های سیاسی قرغیزستان داشتن شهروندی کشورهای دوم را که قانون های این کشور منع میکند همچون وسیله مبارزه با رقیبان سیاسیشان استفاده میکنند.
گولایم اشکیه و میگوید هرچند پرزیدنت الماسبیک اوتامبویف دیگر حق پیشبری نامزدیش را ندارد، از حزب سوسیال دموکراتی او سوارونبای جینبکوف نخست وزیر عمل کننده نامزدیش را پیشبری کرده است. روز 8 اول نامزد رسمی انتخاباتی تیمیر سریف او را در سوء استفاده از ذخیره های ماموری متهم کرد. منظور او این است که داوطلبی کرسی پرزیدنتی بعد دادن عریضه و ثبت نام شدنش باید از مقام دولتی برود، ولی جینبکوف هنوز به این اقدام روزی نیست. در میان نامزدهای دیگری قابل توجه بنیادگذاری دانشگاه آمریکایی و قرغیزی اوتسا کامیلا شرشکیوا می باشد. این زن گفته است بسیار می خواهد در جامعه تغییرات جاری کند و برای پیشرفت قرغیزستان سهمگذار شود. امورбек بابانوف رئیس حزب ریسپوبلیکا و یکی از سیاستمداران فعال کشور ادعا کرده است که بیش از 100,000 امضای طرفدارانش را جمع کرده به انتخابات پر را آماده شده است. انتخابات پرزیدنتی روز 15 اکتبر نخستین انتخابات در 6 سالی اخیر است. در این مدت الماسبیک اوتامبویف قرغیزستان را راهبری کرده دیگر حق پیشبری نامزدیش را ندارد. بر اساس رای پرسی اخیر قرغیزستان کشور پارلمانی اعلان شده است و صلاحیت های پرزیدنت هرچند ظاهرا کمرنگتر می شود، اما از نظر کارشناسان در این کشور شرقی حرف رهبری اولی کشور همانا مهم باقی می ماند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مقامات تاجیکستان میگویند که اگر در گذشته از 100 عریضه شکایتی عادی خشونت خانوادگی یک عریضه از نام مرد وارد میشد، حالا شماره عریضه شکایتی مردها به 10 عدد رسیده است. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. اکبر جان قادرو یک ساکن 44 ساله شهر دوشنبه از جمله مردهایی است که به گفته خودش تحت فشار از حد بیش همسرش قرار گرفته و عائله‌اش در صدد فروپاشی است. اکبر جان معلومات عالی دارد و در یکی از نهادهای دولتی تاجیکستان کار میکند. معاش او کمی بیشتر از $100 است. اکبر جان میگوید
ما دامی زندگی بسیار عذاب دادم. تو خشونت در پای پست بلند مثال میگه که من میخوام که رنگ دیگر نو بایو وارد من مثال همه شوهرم مثال سندار باشم مثال همه کچه وظیفه دار باشم من هم مثال ماشین قطعی هر سخو برم همه را خدا هم میاثر دمه شکو میشه همه یه روز پس درست پس همه کاری میکنم که همه پرد یه مردت خیره میکنم.
قهرمان قصه ما بیشتر از این ناراضی است که چنین طعنه ها را از همسری تحصیل کرده اش میشنود. حتی مشورت مسئولان کمیته زنان نیز به گفته قادروف به همسر او تاثیر نکرد. حالا او مجبور است با 4 کودک از همسرش طلاق بگیرد. تلاش های ما برای صحبت با همسر اکبر جان به نتیجه بود. او نخواست در این باره صحبت کند. ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آمار مشخصی خشونت خانوادگی علیه مردها وجود ندارد، زیرا آنها از افشای این واقعیت که از دست همسران خود جبر میکشند خودداری میکنند. ظریف علیزاده میگوید
سالهای گذشته چقدر حادثه‌ای بودند که مردو دست به خودکشی زدند، از دستی که از دست اویله هاشون. البته همه زنان ما گناهگار هستند. اویله‌ای که امروز میخوان که ها مرد که مجموع چه من این آدمی خیلی کرد کرده نمیتونی خیلی خیلی، چون که امروز طلبات نسبت به امکانات زیاد است. البته پر چنی کورپا دروز کردم.
تاجیکستان صنعت رشد کردن ندارد و به بیکاری گسترده روبرو است. حدود 1 میلیون شهروند این کشور رزق و روزی خود را در دولت های دیگر اساساً روسیه جستجو میکنند. معاش میانه در تاجیکستان اکثر $20 و نرخ محصولات برابر با کشورهای پیشرفته اروپا است. کارشناسان و روانشناسان میگویند در اکثر حالت ها خشونت نسبت مردها پوشیده میماند. اسفندیار حیاتوف یک محقق تاجیک میگوید مردها در اکثر حالت فشار از جانب زنان را آشکار نمیکنند. اسفندیار میگوید
مردها همیشه مثلا کشاد نمیکنند. چرا؟ برای اینکه وای راهبر خانه است، راهبر اوله است. در جامعه ما حالا رسم نشده است که مثلا مردها از بالای زنهاشون شکایت کنند.
زنان تاجیک میگویند در هیچ صورت نمیخواهند به جان همسران خود جبر کنند و طلب های آنها اکثرا به خاطر خراجات روزگار است. همصحبت های ما در کوچه های دوشنبه دلیل پیش می آوردند که اگر حل مشکل روزگار از شوهران خود طلب نکنند پس از کی طلب کنند؟ دلبر آدینه‌زاده یک همصحبتی ما میگوید
خبر خانه چطور کنم؟ با طلب نکنم خچون برن کار کنم؟ خچون روزورش رستگی طلب میکنه.
روانشناسان میگن این مسئله باز هم به قانونهای نانوشته جامعه ما برمیخورد که مردان وظیفه دارند اویله را از همه جهت تأمین کنند. در تاجیکستان سازمان ویژه وجود ندارد که از حقوق پایمال شده این مردها حمایه کند. مقامات تاجیکستان میگن قانونهای ضد خشونت به مرد و زن برابر پخش میشود. مردها معمولا برای لتکوب همسران خود به دادگاه کشیده میشوند، اما تا حال هیچ زنی برای اذیت همسر مجازات نشده است. به سازمان اجتماعی مرکز باوری به فرد و هر ماه تا 100 نفر از خشونت خانوادگی شکایت میکنند که از میان آنها تا 10 نفر مردهایند. شمیگل امین و روانشناسی سازمان مرکز باوری به فرد میگوید
زندگی که امروز خیلی مشکلی های زیاده دارد و برای یک مرد تامینی 5 نفر خورنده یا که تامینی سر و لباس آنها مثلا خیلی مشکل است. از این رو مردهای هستند که خیلی واقعا هم در زندگی ضعیف هستند، اما از زنها بجای اونی که همدیگری رو بفهمند متاسفانه دست به خشونت میزنند.
شمیگل امینوا میگوید بحران اقتصادی و کمسوادی زنان از عاملهای اصلی مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتن مردها است. بیکاری زنان نیز به قول این روانشناس خشونت خانوادگی را بالا میبرد.
هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، که چهره زیبای تو رشک بتان آزری. هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری. دیدم مهری بوتان ورزیدم افاق را در دیدم مهری بوتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای از می تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای جان و دل ما برده ای این از تو رسم دلبری جان و دل ما برده ای این از تو رسم دلبری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که برای پوشیدن لباسهای بیگانه از جمله لباس اسلامی کسی را جریمه نمی کنند. این در حالی است که روزهای اخیر رسانه ها نوشتند زنان ستر پوش بازارهای پایتخت هشدار گرفتند که برای پوشش لباسهای اسلامی تا 1000 سومانی جریمه خواهند شد. در این باره من شهلا گلخواجه تفصیلات می دهم. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 7 آوگوست در صحبت با رادیو زودی گفت برای پوشش لباسهای بیگانه کسی جریمه نمی شود و تنها کارهای ترغیباتی برده خواهد شد.
نه جریمه امیر از یک کسی ولیش نمیتونم جریمه وجود نداره. از اون رسما بگیم جریمه وجود نداره. فقط از ترغیب فرهنگ لباس فرهنگ ملی تمام دیگه چیزی نیست. یه تفصیل بیشتر بکن تا زنا میگم تو. در هر حال یک سمت جریمه وجود نداره دارن. گپای گفته مردم از این وانگیزی میکنن.
وزارت امور داخلی در حال جریمه برای پوشش لباس اسلامی را رد میکند که در رسانه و شبکه‌های اجتماعی این خبر بحث‌های زیادی را به میان آورد. طول چند روز اخیر در بازار و نقطه های سروده می شهر دوشنبه گروه های مخصوص کمیته کربوزنان و اویله از زنان ستر پوش دعوت می کنند که از پوشیدن لباسی به قبل مقامات بیگانه به فرهنگ ما خودداری کنند. خبرگزاری ازیا پلوس از قبل زنان ستر پوش که در بازارهای پایتخت تجارت می کنند نوشت این زنان هشدار گرفتند که برای پوشیدن لباس اسلامی تا 1000 سومانی جریمه خواهند شد. در هیئت گروه کاری کمیته کربوزنان و دیگر مقامات ها و همچنین نواربرداران نیز حضور دارند. قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 11 ایول بار دیگر به ضرورت تقویت فرهنگ پوشیدن لباس ملی نه بیگانه مذهبی تاکید کرد. آقای رحمان روز 11 ایول در ملاقات با جامعه شهروندی از تاثیر نامطلوب فرهنگ‌های بیگانه هشدار داد و گفت که پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های ملی را پایمال می‌کند و فضای معنوی جامعه را تیره می‌سازد. حکومت تاجیکستان پوشیدن لباس مذهبی نظیر حجاب و ستر و دیگر نمونه‌های مونند به این را همچون نشانی بیگانه پرستی و افرادی شوی جامعه انتقاد میکنند. سالهای اخیر حکومت تاجیکستان نظارت از فعالیت‌های مذهبی شهروندان را شدیدتر کرده از جمله چنین نظارت را از بالای سطر و لباس ساکنان هم پرزور نموده است. در مؤسسه‌های تعلیمی پوشیدن حجاب روسری و برای مردان داشتن ریشمان شده برای نورسان تا 18 ساله رفتن به مسجد ممکن نیست. حکومت این تدبیرها را در جلوگیری از توسعه عقاید افراطی در میان اعضای جامعه درست و قانونی می‌شمارد ولی فعالان حقوق بشر می‌گویند این مانع‌ها آزادی‌های دینی شهروندان آن را محدود میکنند و خلاف با معیارهای کنستیتوسیون کشور هستند.
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
ورزشکاران توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو میانی نورسان در چیلی شرکت می‌ورزند. دوری 15 مسابقه قهرمانی فوتبال توجیکستان میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در مسابقه قهرمانی جودوی جهان میانی نورسانی تا 18 ساله که از 9 تا 13 آگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو برگزار می شود، شرکتی حدود 450 ورزشگر از 68 کشور در نظر است. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان روز 8 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه قهرمانی جهان میانی نورسان در چیلی تاجیکستان را 5 ورزشگر قربانعلی بازاروف، رضی الله لایق، جمالالدین عبدالویف، جهانگیر مجیدوف و امام رضا قربانوف نمایندگی میکنند. آقای لایقف افزود:
ما فکر میکنم که آیسته آیسته کارو به شده است. زودوچان ما قریب در همه مسابقه اشتراک کرده استند. در آینده مبلغ گذارو باز بیشتر زیادتر میشود. در یک جایگی ما میتونیم که زودوی جمهوری تاجیکستان رو باز بلند برداریم.
یادآور میشوم در مسابقه پیشینی قهرمانی جودوی جهان میانی نورسان که سال 2015 در شهر سرایو برگزار شده بود، خورشید مجیدوف در وزن بیش از 90 کیلو صاحب مدال برنزی شده است. در مسابقه قهرمانی جهان در چیلی کارشناسان ساحه از برادر خردی خورشید مجیدوف، جهانگیر مجیدوف، به دست آوردن مدال را چشم دارند، زیرا که این پهلوان 17 ساله تاجیک در فهرست جهانی جودو میانی نورسان در وزن 81 کیلو با 591 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. خبری دیگر: در دوری 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی، استقلال دوشنبه بر دسته مهمان بخش قرغان‌تپه با حساب 1-0 غالب آمد. با همین حساب ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود برچی حصار را مغلوب ساخت. خوجند شهری خوجند بر دسته مهمان پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 پیروز شد. ЦСКА پامیر دوشنبه در مهمانی دسته حاصلات فرخار را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. در همین حال دسته استقلال که در 14 بازی 36 امتیاز به دست آورده است، در صدر جدول مسابقه لیگ عالی قرار دارد. خوجند با 27 امتیاز در زینه دوم و ЦСКА پامیر با 25 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
کلانتر، زیباتر، بلندتر. سبقت اداره و وزارت ها، ناحیه و ولایت ها برای بنیاد انشاءات در شهر دوشنبه. پیشبینی وزارت رشد اقتصاد، $1 تا 10 سومانی گران می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم شهلای گل خواجه خواهیم شنید.
کالکو کارخانه آلومینیوم در تاجیکستان استحصال این متال را کاهش داده است. نعمت الله حکمت‌الله‌زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، میگوید خطی یک باره انتقال برق برای چند ساعت که تیرماه گذشته رخ داد یکی از سببهای اساسی کاهش استحصال آلومینی در کشور میباشد. حکمت‌الله‌زاده روز 1 آگوست ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه کمبود الکترولیزها تاخیر در واردات کوکسی نفتی را از سببهای دیگری کمشوی استحصالات آلومینی در تاجیکستان گفت. وزیر تاکید نمود که سال روان استحصال 170 هزار تن آلومینی پیش بینی شده است و مسئولینی تالکو اظهار داشتند که نیم سوره دویوم تلاش میکنند این نشان دهنده را عملی نمایند. طبق اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2017 حجم استحصال آلومینی نسبت به سال گذشته 24000 تن کاهش یافته به 49.5000 تن برابر شده است. بانک آسیایی رشد در صدد است که در سالهای 2018-2020 به تاجیکستان به مقدار 280 میلیون دلار مبلغ جدا کند. به گفته این بانک، تاجیکستان 45% این مبلغ را همچون کمک مالی و یا گرانت دریافت میکند. تاتیانا یوسفیوا سخنگوی دفتر نمایندگی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان روز 8 آگوست به رادیو زودی گفت انتظار می‌رود در ماه سپتامبر سال جاری این تصمیم از جانب شورای مدیران بانک آسیایی رشد تصویب شود. با گفته او این برنامه 3 ساله مالی اجرای طرحهای انرژی مرحله دومی بسازی روی اتومبیل‌گرد دوشنبه قرغون تپه توسعه انفراستراکتوری شهری تندرستی و بهبود سیستم تعلیمی کسبی را در بر خواهد گرفت. مسئولان شرکت برق توجیه گفتند برای بالا بردن نرخ برق به عنوان حکومت تاجیکستان درخواست فرستادند. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق توجیه در نشست خبری در روز 1 آگوست دلیل این امر را به خراجات نگهداری سیستم انرژتیکی کشور مربوط خواند. به گفته وی فعلا پیشنهاد بالا بردن ارزش نیروی برق در تاجیکستان از جانب خدمات انحصاری با وزارت و اداره ها بررسی شده، تصمیم افزایش قیمت نیروی برق را حکومت خواهد گرفت. ما قراری حکومت رو در این زمینه اجرا میکنیم، گفته است اسماعیل زاده. بنابر اطلاع منابع غیر رسمی امکان دارد در سال جاری قیمت نیروی برق در تاجیکستان تا 15% بالا رود. سال گذشته ارزش نیروی برق در کشور 16% افزایش یافته. فعلا 1 کیلووات نیروی برق به حالی 14.65 درهم فروخته می شود. این در حالی است که ارزش 1 کیلووات نیروی برق در فصل تابستان برای شرکت آلومینیوم تاجیکستان یا تالکو 7.2 درهم و در فصل زمستان 11.8 درهم را تشکیل می دهد. بنابر معلومات شرکت برق توجیک، ارزش اصلی 1 کیلووات نیروی برق در نیروگاه برقی آبی 2 درهم و در مرکزهای حرارتی 21 درهم است.
شهلای گلخواجه بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا می‌پردازیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در نیم سال اخیر در شهر دوشنبه یک پی دیگر میدانچه‌های ورزشی، بازی کودکان و راه‌های پیاده‌رو و اتومبیل‌گرد تازه منفر شده به استفاده داده می‌شوند. ساکنان دوشنبه این همه نوگانی و به گفته آنها آبادی‌ها را بر رئیس شهر تعیین شدن رستمی امام‌علی مربوط می‌دانند. رستم امام‌علی در ماه ینور سال روان نخست اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه و بعدی تصویب شدنش به این سمت از سوی وکیلان مجلس خلق رئیس شهر دوشنبه شد. عبدالمجید عثمانوف سخنگوی رئیس شهر دوشنبه روز 8 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
تقریبا 35 مجلسه برگشت علاقه سپردگان دیگرش میگن یادم منه خیلی
بنیاد شدنی میدان‌های ورزشی و مکان‌های بازی کودکانه نه حتما به آن معنا است که آن از بودجه شهر و اداره و ساختارهای شهری ساخته شده است. با تعیین شدن رستم امام‌علی به سمت رئیس شهر دوشنبه، حتی اداره و وزارتخانه‌هایی که کارشان به ساختمان و معماری هیچ علاقه‌مندی ندارد، سعی می‌کنند در شهر دوشنبه میدان ورزشی، راه و یا میدانچه کودکانه را حداقل بنیاد کنند. مثال‌ها از این قبیل خیلی زیادند. فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه، اداره راه آهن، وزارت رشد اقتصاد و سودا از ساختن چند میدانچه ورزشی در شهر دوشنبه خبر دادند. در معرکه ساخت و ساز دوشنبه شهر و نایحه‌ها و حتی ولایت‌ها نیز وارد سبقت شدند. عین زمان ولایت سوخت به بازسازی باغ عینی و ولایت ختلان به ترمیم و نوسازی باغ دوستی خلق‌ها که پیکره فردوسی در آن جایگیر است مشغولند. اخیراً جمعیت سهامی راغون نیز اعلان کرد که نیت ساختن یک میدانچه ورزشی در شهر دوشنبه را دارد و به این منظور برای دریافت یک شرکت پیمانکار آزمون اعلان کرده است. ولی برای ساکنان دوشنبه مهم نیست که این میدان‌ها از سوی کی و با کدام مبلغ بنیاد می‌شود. خرسندی آنها از آن است که در یک مدت کوتاه میدان‌های اطراف خانه‌شان بازسازی شده، برای کودکان و طفلان و هم کلانسالان شرایط ورزش و فراغت فراهم شده است. سیاره حمیدова ساکن ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت که اخیراً در نزد منزل زیستی او میدانچه نوی ورزشی بنیاد شد در این رابطه میگوید
ما چند سال باز همینجا زندگی میکنیم خیلی ما خیلی خرسند هستیم که همین باغ آباد شده است قتی فرزندا هر بگاه و تماشای جمع میایم خیلی ما خیلی خرسندیم از این ما حاضر خیلی خرسندیم که الان این باغ آباد شده است پیش می اومدیم همه اسکمه کاش کستگی همه بیزب دلکش نبودن حاضر ما خیلی خرسندیم که باغ آباد شده است با همراهی نبیره ها با دخترها فرزندا میایم تماشا ما خیلی خرسندیم از می
اما سوال مطرح این است که این همه جهد و تلاش اداره های گوناگون و معرکه گسترده ساخت و ساز در دوشنبه از کجاست؟ چه عامل رهبران کارخانه و اداره ها را برای آباد کردن کوچه و خیابان های دوشنبه به یکبارگی وادار کرده است؟ چیزی که در دوره رهبری شهرداری سابق مشاهده نمی شد. ظفر عبداللهیف تحلیلگر تاجیک در شرح این روند در صحبت با رادیو آزادی گفت
желание добровольного не наблюдалось, хотя, по-моему, он тоже сделал попытки их призвать.
در زمان راهبری عبیدالله خواهشمندان بنیادکاری در دوشنبه به نظر نمی رسید. هرچند او بارها تلاش کرده بود صاحبکاران و رهبران اداره ها را به این کار جلب کند. فعالشوی شرکت و اداره های البته بیوسته به شخصیت رستم امامعلی تشبوسی بیوسته او مربوط است. شاید یکان مجلسی غیر رسمی نیز بود که در آن رهبران این و یا آن اداره برای بنیاد انشاءات دستور گرفتند. این یک شکل شرقی آبادانی شهر است که با مجبور کردن ساختار و اداره های به دست می آید که به ساختمان چندان رابطه ای ندارند.
رستم امامعلی پسر کلان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 ینور اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه تعیین شده در این مقام محمد سعید عبیدالله را عوض کرد که 19 سال گذشته رهبری پایتخت را بر عهده داشت. عبیدالله در حال حاضر رئیس مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان و نفر دوم در کشور به شمار می رود. رستم امامعلی از این قبل در چندین وظیفه های کلیدی دیگر از جمله رهبری آژانسی مبارزه با فساد و خدمات گمرک کار کرده است. در سال 2012 رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شده در این مقام ژنرال سهراب قاسموف فرمانده پیشین فرانت خلقی را عوض کرد و تا کنون این وظیفه را بر دوش دارد. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در یک پیشبینی خود آینده اقتصادی تاجیکستان را تا سال 2020 تصویر کرده است. در این گزارش گفته می شود روند بالاروی قربی دلار آمریکایی در نسبت سامانی پول ملی تاجیکستان باز هم ادامه پیدا کرده در سال 2020 یک دلار آمریکایی به 10 سامانی برابر خواهد شد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
اگر ارزش دلار از مز پیشبینی کرده حکومت تاجیکستان بیرون نشود، قرب یک دلار آمریکایی در سال 2020 در سطح 10 سومانی قرار خواهد گرفت. این قرب دلار پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودا است که با قرار حکومت تاجیکستان تصدیق شده است و در 3 سال آینده همه نهاد و وزارتخانه های بلاک اقتصادی تاجیکستان از روی آن فعالیت خواهند کرد. وزارت رشد اقتصاد در گزارش نوش تحت عنوان پیشبینی نشان دهنده های اسعار مکرو اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2018-2020 مهمترین نشان دادهایی را که باید جمهوری به آن در این مدت نائل شود معین کرده است. در این دورنما گفته می شود که قرب یک دلار در سال 2018 به 9 سامانی، سال 2019 به 9 سامانی و 40 درهم و در سال 2020 به 10 سامانی برابر خواهد شد. اما این پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودا بر پایه چند اگر تهیه شده است. به عباره دیگر قرب دلار در شرایط در چنین سطح قرار خواهد گرفت که تاجیکستان صادرات دو محصولات اساسیش پخته، آلومینیوم و میوه و سبزیجات و این چنین نیروی برق را به خارج زیاد کند. دورنما و یا پیشبینی است که در سال 2020 تاجیکستان باید از فروش نیروی برق 120 میلیون دلار، از آلومینیوم 402 میلیون دلار و از پخته 154 میلیون دلار سود بگیرد. این درآمدهای کشور با اسعار خارجی برای نگاه داشتن قرب سامانی نقش کلیدی خواهد داشت. هرچند معلوم نیست آیا تاجیکستان در دو سال آینده به این نقشش نائل می‌گردد یا نه، اما تحلیلگران می‌گویند قربی سامانی از عامل‌های دیگری بیرونه نیز وابسته می‌باشد. ناظم ایشان قلوف اقتصاددان مرکزی مرکاتوس در دانشگاه جورج میسون آمریکا در صحبت با رادیوی آزادی گفت عین زمان قربی سامانی از ارزش واقعی‌اش بلندتر شده است. وی گفت
گردش سودا در ما منفی است، یعنی ما خیلی بیشتر از آنی که مال صادر کنیم مال وارد میکنیم، بنابراین هنوز هم سامانی از نرخ اصلیش گرانتر است.
ایشان قلوب افزود در صورتی بدتر شدن وضع اقتصادی روسیه و یا بالا رفتن معیار باستنویل اداره فدرالی خزینه‌داری آمریکا، ریسک استوار شدن قرب دلار و پایین رفتن سامانی وجود دارد. اما بانک ملی تاجیکستان میگوید سامانی حالا به اصطلاح آزادانه شنا میکند و قرب آن به پایه داد و ستدها در بازار بین المللی فارکس تا ساعت 16 معین کرده می شود. در 3 سال اخیر قرب دلار در تاجیکستان به تدریج تا 30% بالا رفت و عین زمان آن در سطح 8 سامانی و 80 درهم قرار دارد. پرواز قرب دلار به خصوص در نیمه دوم سال 2014 و نیمه اولی سال 2015 مشاهده شد. در ماه می سال 2015 رئیس و تمام معاونان رئیس بانک ملی برکنار شده و رهبریت نوی بانک سیاست شدیدی را برای تنظیم وضع بازار اسعار روی دست گرفت. ابتدا در راه فعالیت صرافان خصوصی در کشور محدودیت های شدید جاری شده، از 1 دکمبر سال 2015 صلاحیت مبادله اسعار خارجی را پورا به اختیار بانک ها گذاشتند و نقطه های خصوصی مبادله اسعار را از بین بردند. همین طور در تاجیکستان برای معامله های غیر قانونی با اسعار خارجی از جمله با دلار و اورو فروختن منزل و ماشین و مبادله اسعار بیرون از بانک جریمه های سنگین و حتی حکم زندان جاری کردند. صاحبکاران تاجیک میگویند پس از این رفرم بانک ملی خرید اسعار خارجی خصوصا دلار مشکل شد، چون که بانک های تاجیکستان هنوز در فروش دلار لیمیت را از بین نبردند و در یک روز به یک نفر نه بیشتر از 2-300 دلار میفروشند. سلیمان وفایف یک صاحبکار در شهر باختر جنوبی تاجیکستان گفت پس از کمچین شدن دلار دیگر از وارد کردن مال و محصولات از خارجه دست کشید. وی افزود
ما جگون چیز دلار با نمیگیریم هم نمیخریم در چونکه همه کمپانی های ما میارن تو کس زیمه را شد نتنال نمیبالیتو با از خورجه همه کمپانی های ما میاره کس کمپانی خودشون وعده میدن چکر شرط ما کدگی و یا کدگی همونجا میارن اینجا ما با سامون کرده میدن.
تا این تدابیر شدید بانک ملی در تاجیکستان بازاری سیاهی اسعار خارجی وجود داشت که گاه از قربی رسمی فرق کلان داشت. بانک ملی میگوید یکی از نتیجه های مثبت رفرم اخیرش این بود که این بازار سیاه از بین رفته و هم اکنون قربی رسمی و بازاری قریب با هم برابر هستند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.